سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این سلامت چی کرد؟ قولش چی کرد؟ فعلش آقا هم المومن خدا نمی باش انما قوله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين والغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجته. در بحث اجمالی که کسایی که همراه امام بودن به زبان و در قسمتی از حرکت، اما بعد حرکتشون رو ادامه ندادن، با امام همراه نشدن، مردم کوفه چند دسته بودن. یک دسته کسایی بودن که عهد شکستن، نامه نوشتن و بعد زدن زیر نامه ها. اینا عمدتا سران قبائل بودن، مثل قیس بن شیث بن ربعی، قیس بن اشعث، نمیدونم عمرو بن حجاج، امثال اینها. یه عده افراد اینا رو ببینید، تو جامعه ببینید، یه ده افراد تابع این گروه ها بودن، افراد تابع. یعنی همیشه چرا رفتی؟ چون مثلا فرض کنید سرگروهمون رفت. چرا اینجوری حرکت کردی؟ چون همه حرکت کردن. افراد تابع این سران گروه دومی بودن که با امام حسین قلوبشون بود، اما سیوفشون علیه امام حسین بود. قلوبهم معک و سیوفهم بنی امیه. گروه سومی که امام حسین رو دوست داشتن، دیندار ظاهری هم بودن اما حضرت رو تنها گذاشتن یا کشتنش، کسایی بودن که کوفه رو اصلا ترک کردن، رفتن جاهای دیگه که نه امام حسین رو یاری کنن نه دشمنش رو یاری کنن. یه کسایی مثل عمرو بن قیس مشرقی که ترک کرد، رفت اون قسمت اون نواحی رو. یه عده مردمی بودن که مقدار حرکت کردن، دیدن نه خیلی مشکله، برگشتن، مثل سوره مؤمن ابن سورت خزائن. اینا البته تو قیام توابین بعدن عمدتا قیام کردن و کشتن شدن، اما دیگه درد رو دوا نکرد. مسیب ابن نجیب، رفاعت ابن شداد، اینا کسایی بودن که سران توابین شدن. پسر اسفق ابن نبات به نام قاسم، یه مقدار حرکت کردن، بعد از یک مدتی ایستادن. یه عده دیگه هم بودن افرادی که دین رو به قیمت راحتی میخوان، سخت بشه دیگه نه. خیلی هم خنده داره هم گریه داره. اینه این سری از مردم کوفه بودن که روز عاشورا رفتن بلندی های، گفتم این زاره به مناسبت دیشب، رفتن بلندی های اطراف کربلا که خوب از تیررس دور باشه، امن باشه. و شروع کردن به دعا و گریه. در حالی که گریه میکردن شروع کردن برای پیروزی امام دعا کردن. اینو طبری در تاریخ خودش نقل میکنه. مال تپه ها گریه میکردن و عشق میریختن رو به قبله خدا امام حسین پیروز بشه. رگه های اینا رو حالا کار نداریم کجاها پیدا میشه، همین گروه اخیر همین گروه آقا کمک کن به مثلا فلان جا اصلاح امر جوان ها. تو فامیل خودتون مشکل داره مثلا فلان جا بون، مشکل ازدواج داره، مشکل خدا انشالله مشکلات همه رو حل کند، جهت خوب راحت، دین راحت با دعا. چقدر همه قلب همه عالم رو میتونی با دعا به دست بیاری. خدا همه فقرا و ضعفا رو بی‌نیاز بگردان. همه بلند بگین الهی آمین. ولی هزار تومن نذاریم کنار. همین. دعا میکنم این کار انجام بشه ولی گام برای رفعش بر نمیدارم. چقدر جالب. اینا گروه هایی که اینجا بودن. حالا تحریفاتش بین جلسه پیش گفتم تمام مظاهر تمام ادیان آزاده در دنیا. در همین 20 سال اخیر 500 معبد بودایی در آمریکا ساخته شده. 500 معبد بودایی. اما تنها دینی که هم تبلیغ علیهش میشه و هم جلوگیری عملی ازش میشه اسلام. همه که آزادن که، پس چی شد 500 معبد بودایی ساخته شده که؟ فرقه های ساختگی. ما الان کلیسای شیطان پرستی داریم. کلیسای شیطان پرستی. شیطان پرستی از سال 1966 پدید آمده. یعنی ابتدای به وجود آمدنش من اون ساله. و بعد در طول این 40 سال الان شما واجه شد تو اینترنت بزنی. ما انگلیسیش که زدیم 28 میلیون سایت باز شد. 28 میلیون خورده ای. آزاد. کار خودت بکن. اما خانمای فرانسوی مسلمان میخوای حجاب داشته باشی؟ ایجا کرده حجاب داشته باشی؟ برو به حاشیه، برو گم شو. نه مدرسه، نه دانشگاه و نه جاهای دولتی حق نداری ظاهر بشی. داد نمید. چرا؟ مبناش همونی بود که دیشب عرض کردم. یک، از خیلی بحث مفصلی خودش اصلا بحث فضای تمدن اسلام که الان چه اتفاقاتی افتاده و چه مسائلی پیش آمده یک داستان 40-50 جلسه ای خودش. شما همین فیلم نوستراداموس رو نگاه کنید. این فیلم کی ساخته شده؟ سال 1361. به زودتر اصلا 60 ساخته این فیلم سال 1981، دو سال بعد از پیروزی انقلاب. حال 60 سال از تو اون فیلم که سناریوی اون فیلم داستان تمام فیلم های بعدیه که داره ساخته میشه. به این جهت خیلی اهمیت داریم. یک، دشمن نشون میده، اونم اسلام. یعنی اون سه تا خونریز تاریخ که هرچی میگذره بزرگتر میشه. اولی رو تصویر دادن بر ناپلئون، تو دومی رو بر هیتلر، سومی رو بر امام زمان. که از همه هم خطرناکترشون هست. بعد جالبه تو همون فیلم داره میگه که آینده بشر آینده خطرناکه، چون یک آدم خطرناک خواهد آمد و ما باید دست به دست هم بدیم این رو اصلاح کنیم. چرا؟ یوریدون لیطف اونور الله به افواهیم. این فیلم هایی که اخیراً هی ساخته میشه علیه اسلام دقیقاً علیه اسلام ساخته میشه، برای اینکه ذهنیت بشر رو علیه اسلام کنن. اگه یه زمانشون یقین دارن به آمدن امام زمان، تو فیلمی که یقینیه این قضیه، حتی نمیگه امام زمان ها، ولی نمادهای اون فیلم نشون میده. این بعد از بین بره. گفتم بعد از فروپاشی تمدن شرق شد تمدن غرب و تمدن اسلام، که مثلا برخورد تمدن هایی که ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز این نظریه است، میگه این دوتا با هم درگیر میشن و همه تمدن ها فرو میپاشد. کار نداریم، یعنی هر دوتا بشر میشه حالت بشر اولیه. اینا که چرا این برنامه ها رو دارن؟ به خاطر که اسلام جهانیست، این رو تو تورات هم خوندن، و جهانی خواهد شد. دارن هی برنامه ریزی میکنن. یه سری برنامه ها برنامه های بیرونی شبهات و امثالی سایت های فحشا منکرات، یه سری برنامه ها هم درونیه، یعنی از درون این تفکر رو تو بپاشون، بعد خودش کم کم میاد فاصله میگیره. ببینید چرا جالب همین کار با کلیسا انجام شد. دین یک امر الهی و جمعی و برتر برای همه تعریف میشد دیگه، اجتماعی نافذ. قدم بعد، آقا این دین یک امر مقدسه منتها شخصی، یک امر قدسی شخصی فردی، سلیقه‌ای، محدود، عبادی. واژه‌های متلازم فهمید. خب بعد وقتی که شد یک امر مقدس سلیقه‌ای، اینطوری می‌شود که من عبادات خودم رو دارم، به جای خودش تفریحات خودم هم دارم، این جای خودش، اونم جای خودش. زندگیم جای خودش، آقا دینت هم داشته باش، نماز روزت رو بخون، اما حالا اشکال نداره که این دین میشه فقط یک امر مقدس عبادی، همونی که در مردم کوفه بوده. عبادت داشتن دیگه، مردم کوفه که نماز روز خون بودن دیگه، شبیه ما. قدم بعد میشه چی؟ وقتی که شد شخصی، فردی، سلیقه‌ای، گام بعدیش چیه؟ دیگه از حالت قدسی بودن میفته، میشه امر فردی، سلیقه‌ای. دیگه میشه غیر قدسی، چون وقتی که گفتی قدسی یعنی الهیست، فراگیره. وقتی از امر خود ساخته رسید، گام بعدش میشه امر خرافی، بعد میشه عصر دین، بعد عصر فلسفه که دیگه دین به درد نمیخوره اینجا، بعد میشه عصر علم، بعد میشه عصر مدرنیسم، فرا علم، پست مدرن. همین داستان یکی از تحریفات کربلا هست. ببینید یکی از تحریفات کربلا و عاشورا اینه که این قیام امام رو اینجوری تقریبا بیان بشه، بعضی وقتا بیان میشه که چون حکومت یزید مشروع نبود. این قبل از این داستان بگم، یکی از زمینه‌های تحریف ساز اینه که نگرش ما به یک داستان، به یک واقعه، نگرش یک جانبه باشه، یک طرف فقط نگاه کنیم. چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاق پیل در خانه تاریک. بخششو نگاه کرده که گفت آقا این یه ناودونه، یکی گفت این تخته، یکی گفت آقا این ستونه، هیچ کدومش هم نبود. بخشی نگری چنان بلایی سر یک موضوع میاره که اصلا نگو نپرس، چه اون موضوع موضوع علمی باشه چه عملی باشه. عاشورا یک حرکتی بود، حالا بعضی ها که این کتاب هم نوشت و انشالله مغرض نبود، نوشت رحمت خدا هم کتاب شهید جاوید، که امام حسین میخواست به حکومت برسه، در حساب کتاباش شکن مثبت منفی اشتباه شد نرسید. چقدر آدم باید جاهل باشه بابا. نه امام حسین، افراد با ذهن عادی میفهمیدن که آخر این مسیر با خصوصیات و روحیات مردم کوفه و با این روی کار آمدن یزید و با این فشاری که خواهد آورد آخرش پیروزی نیست، آخرش کشته شدنه. فرزدق شاعر، دیگران، همه گفت، ام سلمه، عباس، محمد ابن حنفیه، همه گفتن این راه پایانش کشته شدن. بعد حضرت حرکت کردن. یه بخشی نگری اینطوری، یه بخشی نگری این که حضرت صرفاً یک کار عاشقانه عرفانی کردن، صرفاً با جنبه‌های اجتماعیشو ندیدن. چی کار داری؟ چه می‌ذاره؟ من میخوام خضوع به در خدا بشم، باید بشم. اگه صرف این بود، جاهای دیگه هم بود برای این کار، چه در زمان معاویه این کار عاشقانه رو انجام ندادن؟ یکی از اون انحرافات اینه، ببینید همونطور گام به گام عوض میشه مسیر، این که حکومت یزید آقا مشروع نبود، بنابراین حضرت حرکت کردن تا این حکومتی که مردم هم قبولش نداشتند و معاویه موروثیش کرده بود، این عبارات نشنیدیم، معاویه حکومت رو موروثی کرده بود و مشروع نبود، حضرت قیام کردن تا به اصطلاح این حکومت رو انترازی باشه، حالا تونستن در بیارن، نتونستن در این راه شهید بشه، چون سلطنت کرده بود، موروثیش کرده بود، چون مردم راضی نبودن، ناشی از رأی مردم نبود. این درون این جملاتی که ابتدای جالب به نظر میزه بشکافیم، درونش چیزی نیست جز این که میخواست تغییر نظام بده از سلطنت به دموکراسی. یعنی اگه مردم حالا راضی میبودن به یزید، میامد یه پولی به مردم پخش میکرد و همه راضی میشدن، یه مشروع میشد. درونش همینه. بعضی از حرفا ابتداش خیلی جالبه اما بشکافینش انحراف داره توش. این شغل چرا انتخاب کردی؟ برای خدمت به مردم. چرا این کار میکنی؟ برای مثلا به اصطلاح پیشبرد اهداف صنعتی. اگر همه هدف همین باشه، خدمت به مردم تمام، چیزی نیست جز اومانیسم غربی. باید باید توضیح داده بشه. تون جریان سه روز افطاری دادن، حضرت میفرمایند چرا دادیم؟ چون دلمون سوخت برای شما. این نمانوت امکم لوجه الله، برای خدا. ببینید هدف اونه، این رو هم داره، اما هدف اصلی اونه. همه شما اینجا آمدین از اکسیژن هم استفاده میکنین، اما آمدین که اکسیژن استفاده کنین، این که یعنی اخلاص باشه، یعنی خداجویی باشه، یعنی تو این حرکت رو میکنی اونم حاصل میشه، کاه هم حاصل میشه، اما نیت کاه نباشه. مهمش اینه. اگر کسی کاسب بکنه بالاخره پول در میاره، اما اگر نیتش این باشه خب پول در بیارم فقط. سلامت خب. در سطح این هدف اگه آدم بمونه، هدف حیوانیه، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما یأکل الانعام، چه تفاوتی داشت؟ حالا اون با پای غریزش حل میکنه مسائل زندگیشو، خصوصا حیوانایی که زندگی جمعی هم دارن، یکی با پای تفکرش حل میکنه. فرق نمی خوب. آمد حکومت رو تغییر بده. بعد انتظار ما از یک امر قدسی و یک که در این حال یه تحول اجتماعی پدید میاره که جریان کربلا باشه، میشه اینم یکی از انحرافاتش، یک امر مقدسی که یه فرد باید انجام بده. به تو بحث انتظار میخواییم ببینیم بحث کربلا و انتظار چه ارتباطی با هم دارن. بیاییم آدم منتظر، منتظر منتظر چه منتظری است؟ یه امام زمانی که می آید یک کار مقدسی می کنه، تحول بزرگی صورت می دهد، خداحافظ شما. ما چی کاریم؟ ما منتظر می دهیم. یه امر قدسی، یک تحول اجتماعی که توسط یک فرد انجام میشه، بحث امام زمان، چون فوق توان ماست. اصلا مگه ما میتونیم با همه عالم درگیر بشیم؟ اصلا چند نفر بگن که مثلا امی الان میخواییم حرکت کنیم یک تحول جهانی پدید بریم، چقدر میشیم؟ 5 میلیون آدم میشن تا به رکاب که نمیشن، 10 میلیون هم نمیشن. بنابراین فوق توان ماست. بنابراین یک انسانی که فوق بشر است، یک توان فوق العاده ای داره، باید انجام بده. اون انحراف اونجا ببینید، حالا اینجا تحولی که کجا میخواد انجام بشه، در پایان تاریخ، تاریخ به اون میرسه توسط یک فرد. اما دید درست از انتظار چیه؟ یه تحولیه که تاریخ در پایان بهش میرسه، اما با حرکت های گام به گام تاریخ. مثلا تحولات تاریخی چیزی نیست جز نتیجه مقدمات قبلی، یعنی جریان سال 61 که کربلا نتیجه 40 سال تغییر فضای معنویت جامعه است که امر معنوی تبدیل شد به محور مادی، بنابراین جنگش هم همونطور میشه، حرکتش هم غنیمتگیریش هم همونطور میشه دیگه. برای که به غنیمت بعدی سریع برسم باید گوشو پاره کنم، فرصت ندارم آروم در بیارم. این نتیجه هاست، هم در فرد اعمالش نتیجه گذشته هاست، هم در جامعه اعمالی که پدید میاد نتیجه مقدمات گذشته است. خب اگر یک تحولی میخواد پایان تاریخ بهش برسه، این کاملا با روند طبیعی کنونیه. حالا این روند طبیعی کنونی رو باز ببینید همینجا توشه تحریف. روند طبیعی کنونی روند لیبرال دموکراسی دیگه، پس پایان تاریخ هم همینه. این نظریه فوکویاماست. فوکویاما میگه بهشت جهانی که در پایان تاریخ پدید میاد همین لیبرال دموکراسی که الان هست در آمریکا. بحث جهانی سازی هم همینه دیگه، میگه این نمونه برتر رو ما ساختیم، جامعه برتر که هر کسی آزاده هر کاری میخواد بکنه بکنه، و همین رو هم انشالله جهانیش میکنیم. خب. اما جریان امام حسین علیه السلام ببینید جریان عاشورا در حقیقت میخواد تغییر بده عبادت رو به عبودیت، عبادت هایی که شده نتیجه خودخواهی افراد. روح عبادت یعنی چی؟ یعنی خداخواهی، خداجویی، خدایابی. روح عبادت این ستاست، یعنی فقط برای خدا، که تجلیش توی یک عمل این میشود که وای میستم همه وجودم قیام میکنه برای خدا، احساس میکنم رو با تمام وجود تعظیم میکنم، احساس میکنم با تمام وجود و همه چیم رو به خاک میندازم. روح عبادت به اینه که خداخواهی و خدامداری داشته باشیم به جای خودمداری، به جای خودخواهی. نه این که به انسانی که خودخواه شده بگن خدا رو بپرست عبادت کن، بگن این که بود بارها هی تکرار میکنیم برای این که هی این بیاد توی ذهن، فضای ذهنی. بابا جون عبادت همراه با خودخواهی بود تو زمان امام حسین، روحش نبود. و امام حسین نیامدن به آدم خودخواه خودمدار بگن خدا رو هم بپرست عبادت نماز و روزه و حج و اینها رو داشته باش، چون اینا رو داشتن که قالبه بود، قلبه توش نمیزد. قالبه عبادت بود، اون عبودیت که مبنای عبادته، یعنی در زندگی من محور اصلی شادی ها و غم هام، حرکت هام، سکون هام، حرف هام، سکوت هام خداست. اینه نبود، این نبود. امام حسین علیه السلام نمیمدن اصلا برای عبادت نمیمدن، هرچند اونا عبادت نیست ها، یعنی توهین به نماز نشه، اگر نماز باشه آدم رو عاشورایی میکنن، نمازه نماز نیست اصلا. هم بگن اینا عبادات عبادت نیست، ظاهرش عبادته، عبادتی عبادته که آدم رو از خودمداری و خودخواهی به سمت خداخواهی و خدایابی سوق بده. حرکت عاشورا برای اینه خداخواهی جایگزین بشه، یعنی میخوان مدار وجودی انسان رو که خودش هست تغییر بدن خدا کن. توحید یعنی همین، یعنی مدار وجودی هر کسی بشه خدا، مدار وجود بشه. این یه تحول عمیق و بلکه عمیق‌ترین تحولیه که در عمیق‌ترین لایه‌های وجود آدم شکل می‌گیره. این تحولی که کربلا پدید میاره و عاشورا و حرکت امام حسین است. اما بحث عبادت فقط ظاهر و قالب عبادت داشتن یه تحول سطحیه. ببینید اولین جایی که یه نفر تغییر میکنه چیه؟ نماز میخونه. این نماز هم اول هم آخره. خیلی جالبه. ببینید تو سوره مؤمنون میخواد صفات افراد خداجو رو ذکر کنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد هی ذکر میکنه ان اللغو معرضون للزکات فاعلون لفروجهم. میگه ده آیه بعدش والذین هم على صلواتهم يحافظون. با نماز شروع میکنه، با نماز ختم میکنه. یعنی اولین گام تحول اینه که ظاهر و قالب عبادت بیاد، آخرین گام تحول اینه که روح عبادت در همین نماز باشد. نماز سطحی خیلی ظاهر میاد، خیلی ساده میاد توی وجود آدم. نماز واقعی هم آخرین گام اصلا انسانیته که به نماز برسه، یعنی به اتصال به خدا برسه. به همین خاطر که میگن به جسد نماز افراد زیاد نگاه نکنید، لا تنظروا الی کثرت الصیام و کثرت الصلاة همچی چیز الی صلاته و صیامه. نگاه کنید ببینید این نماز آیا معید داره، ملاک تصدیق داره، ادای امانت داره، صدق داره. نماز بخون گر رو گرم دروغ بخون. این همون سطحی تایید. ولی حرکت امام حسین علیه السلام دقیقا همینه که میخوان توی عمقی ترین لایه های وجود که همون خدا محوری باشه که بشه نماز عمیق، نماز درست، اونو درست کنه. خب به همین خاطره که این بعد کربلا یه بعد به اصطلاح زو وجوهه، این حد نگاه به کربلا که اون بخشینگری به کربلا که بگه حرکت برای صرف اصلاح، حرکت برای تفسیر عرفانی، برای به حکومت رسیدن، این همونه. سر از کجا در میاره؟ سر از حرکت شخصی قبیله‌ای در میاره. ما دو قبیله بودن به هم افتادن دیگه. در حالی که تو هر دو بعد دیگه، ضمناً در هر دو بعد هم باز عمیق‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یعنی میخوان چیکار کنن؟ خلاصه بحث، حرکت امام حسین یک حرکت اصلاحیه تو تمام ساختارهای زندگی انسان، تو ساختار سیاسی اجتماعیش، تو ساختار عبادیش، ملکوتیش، اونم نه برای مردم اون زمان. ببینید این روایت رو چقدر ما کم بهش نگاه میکنیم. انی ما خرجت و اشرن ولا بترن ولا مستکبرن الاخر، من برای دنیایابی و قدرت و اینها خروج نکردم، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعد چجوری ترجمهش میکنیم؟ خب در 20 سال انحراف ایجاد شده، یزیدم که آمده از همه بدتر درستش کرده جامعه رو، حالا حضرت میخوان این رو اصلاح کنن. سوال، ما الان امت پیامبر هستیم یا نه؟ حرکت امام حسین مال اون 20 سال نیستش که خب درست شد تمام. اینی که میفهمن من خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی این حرکت یک اقدام اصلاحی اثرگذار بر کل تاریخه که الان ما داریم بهره میگیریم. فرقی نمی کنه. کل امت در کل تاریخ. این چی رو یاد آدم میاره؟ این حرکت اصلاحی که در امت اسلام در طول تاریخ حدیث بیاره چیزی نیست جز حرکت امام زمان دیگه. حرکت امام زمان چیه؟ اصلاح امت. اون زمین سازیه که این کل امت در کل تاریخ اصلاح بشن، اگر که بفهمن حرکت رو، زمینه اصلاح پدید بیاد، بعد آقا امام زمان دیگه اینو تکمیلش. یعنی اثر عالمگیر برای احیاء توحید دارن. به همین خاطر اصلا شعار پرچم امام حسین، آقا امام زمان هم چیه؟ یا لثارات الحسین. این حرکت ناتمامان، حالا اون باید تکمیل بشه. نه اینکه صرفا دو نفر کشته شدن و گاهی وقتا حقیر میکنیم حقایق تاریخی رو. خب اونا آمده انتقام بگیرن، خب اونا که مردن که دیگه تمام شده. خیلی لایه های عاشورا عمیق‌تر از اون چیزیه که فکر میکنیم، خیلی عمیق‌تر. هی بعد لایه لایه تأمل کرد رفت و خدا هم توفیق بده که بفهمیم و عمل کنیم. این چون امشب هم حالا شب عاشوراست و قوای بر پاس، یک جریانی از شب عاشورا بخونم و از روی این کتاب بعد روزی حالت ناهیه رو بخونم. یک داستانی مرحوم علامه تهرانی یکی از کتابش نقل میکنن از یه فرد خیلی با صفا و با تقوایی که جز منبریه تهران بوده ایش، نمای زیابادی اگه اشتباه نکنم، که یک کسی است. بعد تشریف میبرن بالای منبر رو صحبت میکنن راجع بگم، میگن که یک کسی از من پرسید مرید پیر مغانم، ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. بعد می فهمم که منظور از پیر مغان آقا امیر مؤمنانه و منظور از شیخ حضرت آدم علیه السلام. و اشاره به اون داستان داره که آدم باید وعده کرده بود که به اون گندم نزدیک نشه و از اون گندم خورد. اما آقا امیر مؤمنان در طول عمرشون نان گندم نخورد. که حالا حافظ میگه مرید پیر مغانم، مرید امیر المؤمنینم، مرید علی بن ابی طالب. زمن نرنج ای آدم، ایشه چرا که وعده تو کردی و تو وعده کرده بودی که نخوری او به جا. خب خیلی قشنگ توضیح میدن و مردمم خوششون میاد. در خلال اون سال ایشون به رحمت خدا رفتن و خب بعضی جاها مرسومه که کسایی که یک سال یک جا منبر میان همه ساله یک منبری واحد. همون شب تاسوعایی که ظاهرن سوال کرده بود، این جوان خواب میبینه ایشون رو. بعد بهش میگن که یادت پارسال یه سوالی از من کرده بودی؟ بعد میگن که من از وقتی آمدم عالم برزخ یه چیزای دیگه ای هم برام روشن شد که این شعر یه لایه های دیگه ای هم داره. بعد میگن که منظور از وقتی آمدم اینجوری برام روشنه که منظور از پیر مغان آقا عبدالله الحسین علیه السلام و منظور از شیخ حضرت ابراهیم. میگن مرید پیر مغانم، اشاره دارن به داستان ذبح فرزند که حضرت ابراهیم بنا بود ذبح کنه. یه مرید پیر مغانم، مرید امام حسین علیه السلام. ز من مرنجی شیخ ابراهیم چرا که وعده تو کردی و تو بنا بود فرزند ذبح کنی او به جا. این داستان رو ایشون توی خواب که میشنوه میاد نقل میکنه و تو همون مجلسی که ایشون هم برمیرفتن ولوله این میشه. واقعیت عاشورا اینه که تقریبا همه انبیا همه فداکاری هایی که کردن رو جمع کنیم میشه شاگرد کلاس عاشورا. خب وقت اون چون میگذره دیگه خواستم جریانی از شب عاشورا نقل کنم حالا برای یه شب دیگه. این زیارت ناحیه مقدسه رو تکه تکه میخونم و شما هم همنوا با آقا امام زمان علیه السلام به نیت زیارت امام حسین علیه السلام بخونید همراه با انشاءالله امام زمان باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. دارن سلام میدن میگن تو اینطوری بودی ای جد بزرگوار. اینا عبارات مال امام زمان علیه السلامه. ولعماد الدین رافعا وللطغیان قامعا. تو کسی هستی که طغیان رو سرکوب کردی. وللطغات مقارعا وللامت ناصحا. دلسوز بودی برای امت. و فی غمرات الموت سابحا. در هنگام مرگ تسبیح خدا می گفتی. وللفساق مكافحان وبحجج الله قائما وللإسلام والمسلمين راحما. نسبت به اسلام و مسلمین اهل رحمت بودیم. وللحق ناصرا، یاور حق بودی هر جا که بود. و عند البلاء صابرا، وللدین کالعا، و عن حوزته مرامیا. پشتیبان دین بودی و از دین حمایت کردی. تحوط الهدى وتنصره وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره وتكف العابث وتزجره وتأخذ للدنيا من الشريف. حق افراد ضعیف رو، زیر دست رو از افراد گردنکش و اشراف می گرفتی. و تساوی فی الحکم بین القوی و الضعیف، در داوری بین قوی و ضعیف یکسان برخورد می کردی. کنت ربیع الایتام، بهار ایتام بودی. و اسمت الانام و عز الاسلام و معدن الاحکام و حلیف الانعام سالکن طرائق جدک و ابیک، راه و روش جد و ابیت، پدرت رو تیمی کردی. مشبهن فی الوصیت لأخیک و فی الزمم رضی الشیم ظاهر الكرم متهجدن فی الظلم. وفا داشتی به عهدهات، بهترین اخلاق، کرمت ظاهر بود در تاریکی شب که همه خواب بودند، تو عبادت میکردی. قویم الطرائق، تجسم کنید آقا امام حسین علیه السلام چه کمی داشت، چه مشکلی داشت، چه مردم خونخاری بودن. کریم الخلائق، عظیم السوابق، شریف النسب، منیف الحسب، رفیع الرتب، كثير المناقب، محمود الضرائب، جزيل المباهب، حليم رشيد منيب، جواد عليم شديد، إمام شهيد، أواه منيب، حبيبهم مهيب. كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا، وللقرآن سندا، وللأمة عضدا، وفي الطاعة مجتهدا، حافظا للعهد والميثاق، ناكبا عن سبل الفساق، وباذلا في المجهود، طويل الركوع والسجود، زاهدا في الدنيا، زهدا الراحل عنها، ناظرا إليها بعين المستوحشين. زهد داشتی در دنیا، زهد کسی که بی رغبتی، کسی که هر آن هر لحظه میخواد از اون دنیا کوچ کنه، چنین زهدی داشتی. به دنیا به چشم بیگانگی نگاه میکردی، آمالک عنها مکفوفه، آرزوهات از دنیا برچیده شده بود و همتک عن زینتها مصروفه، همت بلندت از زینت و زخارف دنیا مصروف به چیز دیگه شده بود و الحاک عن بهجتها مطروفه، چشمت از خوشیهای دنیا بسته شده بود و رغبتک فی الاخرت معروفه، رغبتت به خدا حتی اذا الجور مد باعه و اسفر الظلم قناعه و دع الغی انباعه و انت فی حرم جدک قاطن و للظالمین مباین. تا اینکه دست جور از آستین در آمد و سوار و پیاده خودش رو خواست، در حالی که تو در حرم جدت اقامت کرده بودی و از ستمگران قطع رابطه کرده بودی، جلیس البیت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات، تنکر المنکر به قلبک و لسانک، انکار منکر کردی با قلب و لسانت، علی حسب طاقتک و امکانک، ثم اغتضاک العلم للانکار و لزمک ان تجاهد الفجار فصرت فی اولادک و اهالیک. تا اینکه روشن شد که باید با عمل مجاهده کنی با فجار، اهل اولادتو جمع کردی همراه کردی و شیعتک و موالیک و صدعت بالحق والبینه و دعوت الالله بالحکمت والموعظت الحسنه و امرت باقامت الحدود والطاعت للمعبود و نهیت عن الخبائث والطغیان و واجهوک بالظلم والعدوان، نهی از خبائث و زشتی ها و طغیان فرمودی، در مقابل به ظلم و عدوان مواجهه تو شدند، فجاهدتهم بعد الاعاز لهم و تأکید الحجت و تأکید الحجت علیهم. بعد از روشن کردن مجاهده کردی، فنکثو زمامک عهدشون رو شکستند و بیعتک و اسخطو ربک و جدک، با عهد شکنی خدای تو و جدت رسول الله رو به خشم آوردن و بدعو که بالحیر ابتدا به جنگ با تو کردن، فثبت للطعن والضارب وطحنت للجنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار، گرد و غبار میدان جنگ رو بلند کردی، مجالدن به ذوالفقار مثل پدرت با ذوالفقار جنگیدی، که انک علی المختار گویی تو علی مختاری، گویی تو حیدر کرار بودی، فلما رأوک ثابت الجوش غیر خائف ولا خوش، وقتی که دیدن تو ایش ترسی نداری، نسبو لک قبائل مکرهم از سر مکر و حیل در آمدند، و قاتلو که به کیدهم و شرهم و امر اللعین و جنوده فمنعو کالماء و برده و بروده، من کردن از آب و برداشتن آب، و ناجزو که القتال و عاجلو که النزال و رشقو که بسهایم، با تیر به میدان آمدن و رشقو که بسهام و النبال، و بسطو الیک اکف الاصطلام
ولم یرعو لک زماما با تیر و نیزه و کمان مراعات زمام تو رو نکردن ولا راقبو فی که اساما در حق تو هیچ جنایتی رو کوتاهی نکردن فی قتلهم اولیائک و نهبهم رحالک و انت مقدم فی الهبوایات تو در تحمل سختی ها پیشا پیش و محتمل للعذیات قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات فاحتقوا بك من كل الجهات پیرامون تو را از هر طرف گرفتن و از خنوک بالجراح جراحات فراوان به تو وارد آوردن و حالو بینک و بین الرواح بین تو خاندانت حائل شدن ولم یبق لک ناصر هیچ یاوری برای تو نمونده بود و انت محتسب صابر تذب عن نسبتک از اهل حرم دفاع میکردی و اولادک حتی نکسوک عن جوادک تا اینکه تو را از عذبت به زمین انداخته فهویت الی الارض جریحا با تن مجروح به زمین افتادی حسین حسین